اصول درست قانون شنبه 16 11 95 جلسه 76 سلام
مسئله رو اینطوری مطرح فرموده که اگر شیئی متنجس بشه ابتداعاً به یک نجاست خفیفه ای، منظور از نجاست خفیفه اونی که مثلا درش تعدد رمت معتبر نیست، در مقابل نجاست شدیده که درش تعدد رمت معتبره، یا اونی که درش تأثیر معتبر نیست در مقابل اونی که درش تأثیر معتبره، خاکمال کردن. ایشان فرموده چنانچه متنجس بشود شیئی به نجاست خفیفه و بعد شک که در طرب نجاست شدیده برش بشود، اول متنجس شده مثلا به دمی یا به خمری و بعد شک کنیم که آیا بعد از اون بول برش تاری شده یا نه، ولوغ برش عارض شده یا نه. اینجا فرموده یجری بر اون حکم نجاست خفیفه، غسل اون یک بار کافی، نه تعدد در حصول طهارتش معتبره و نه تأثیر. ولی اگر تا اینجاش هم میتونه مثلا بحث اتصاب کلی قرار بگیره، ولی اونی که دیگه خود سید فرموده و بر اساس همون اتصاب کلی قسم ثانی دیگه خب مبتنیه، ولی اگر ابتداعا در طرق نجاست شک داریم این نجاستی که عارض شده نجاست خفیفه یا نجاست غلیظه، نمیدونیم این شیء متنجس به خمره یا متنجس به بوله، از واقعی که این مایعی که به این ظرف اصابت کرده و در این ظرفه نمیدونیم چیه. اگر خمره غسل یک بارش کافی، اگر بوله غسل متعدد درش لازم، و همینطور اگر نداریم میدونیم یک ظرفی نجس شده، منطقه میدونیم نجس شده به نجاستی که طهارتش رفع اون نجاست مشروط به تأثیر نیست مثل کل نجاست الا مورد ولوغ کل، یا این که متنجس به ولوغ کلده که در تطهیرش علاوه بر غسل تأثیر هم لازمه. سید فرموده یجری علیها حکم نجاست غلیظه و شدیده. این فتوای سید قدس سر رو مبتنی بر جریان استصحاب در کلی قسم ثانیه، چون در حقیقت سید میخواد بفرماد که ما میدانیم یک فردی از نجاست تاری شده، اون فرد از نجاست اگر نجاست بولیه مشروط به تعدد قبلش. اگر نجاست خمریه کافی برای تطهیرش یک بار. با غسل یک بار نمیدونیم آیا نجاست مرتفع شد اگر اون نجاست حادثه مشروط به تعدد نباشه غسلش، خمر باشه. اگر خمر بود نجاست مرتفع شد میشه فرد قصیر. اگر اون نجاست تاریه بولیت باشه نجاست باقیه میشه فرد طویل. چون نجاست عارضه مردد بین قصیر و طویله، مردد بین اینه که آیا بعد از غسل یک بار مرتفع شده یا نه، و منشأ تردید اینه که آیا اون حادث عبارت است از اون فرد طویلی که با یک غسل زائل نمیشه یا اون فردی که با غسل یک بار زائل میشه. نجاست تاریه مردد بین متباینین و دو فرده، مثل همون فیل و پشت دقیقا، منطقه اون مثال فرضیشه برای تقریبه به ذهن ذکر میشه، این میشه مثال حقیقی. این کلام مرحوم سید قدس سره و من وافقه، که کسانی که میگن در این مورد باید غسل متعدد، مبناش جرایان استطال و یرکلی قسم ثانیه، منتها این که استطال و کلی قسم ثانی اینجا جاری بشه یه شرطی داره که مبنای اختلافی است بین فقها، و اون اینه که ما باید قائل به جریان استصحاب در عدم ازلی نشویم. اولا این که شرطش اینه که استصحاب در احکام کلی الهی جاری باشه که این روشنه، چون شبه شبهه حکمیت منطقه نه حکم کلی، باید قائل بشیم که استصحاب در شبهه حکمیه ولو حکم جزئی جاریه. خب این هست. مبنای دیگه‌ای که به عنوان امر دیگه‌ای لازمه در مقامه که اگر بخواد استصحاب کلی جاری بشه اینه که استصحاب در عدم ازلی جاری نشود. کسی اگر قائل به جریان اصل در عدم ازلی شد دیگه نوبت به این استصحاب کلی قسم ثانی نمیرسه، یعنی مثل مرحوم آقای بروجردی و امثال ایشان و مثل مرحوم آخوند، اینایی که قائلن یا شیخ، حالا یادم نیست، یک شیخ یا مرحوم آخوند، خودمشون منکره، خودمشون مثبته اصل عدم ازلیه، اونی که قائل به عدم جریان استصحاب به عدم ازلیه اینجا استصحاب کلیه قسم ثانی جاری میکنه، ولی اگر قائل به جریان استصحاب در عدم ازلیه شد میتونه اینجا استصحاب کلیه قسم ثانی مورد برای اون نداشته باشه. چرا؟ چون که به اصطلاح بودن اون نجاست عارضه بولیه یا خمریه خب استصحاب عدم ازلی داره، استصحاب عدم ازلی اقتضا میکنه این بولیت در اون نجاستی که طرف اصابت اینه نبوده. نگید استصحاب اقتضا میکنه عدم خمریت رو، اون اثری نداره. اگر استصحاب عدم بولیت در اون نجسی که طرف اصابت این قرار گرفته، طرف ملاقات این ظرف قرار گرفته، اگر استصحاب عدم بولیت جاری شد خب گفته میشه این ظرفی با نجسی اصابت کرده، استصحاب میگه اون نجس بول نبوده، اون نجسی که طرف اصابت این ظرفه در ازل اون وقتی که نجس وجود نداشت بولیت هم نبود، بعد از وجود نمیدونیم بولیت در کنارش بوده یا نه، استصحاب عدم بولیت. این ظرفی اصابت کرده با نجسی که اصل عدم ازلی نفی بولیتش رو میکنه، نتیجتا غسلش یک بار کافی. نه مثبت مرکبه دیگه. موضوع شما این ملاقات کرده با نجسی، عدله اقتضا میکنه فرمای خویی همین قائله، ایشون میفرمایه که ایشون استصحاب خودی قسم ثانی قائله، میگه اینجا نوبت به اون نمیرسه چون اصل عدم ازلی داریم. موضوع تنجس ملاقی مرکب است از این که ملاقات با نجسی بشود آن نجس بول باشد، هر شیئی که ملاقات با نجس کرده با آن نجس بول نبوده یک بار غسلش کافیه. موضوع به نحو ترکیبی، ملاقات با نجسی باشد آن نجس بول نباشد، مثل بقیه موارد موضوعات مرکبه. استصحاب میگه آن نجس بول نبود، چون در ازل وقتی که نبود بولیتی هم نبود، نمیدونیم وقتی که وجود پیدا کرده بولیت درش محقق شد یا خمریت. این طوریست که یک زمانی بود و بول نبود، اون زمانی که شیء دیگری بود اون در حقیقت ماهیت دیگری بود. این طوریست که همین شیء یک زمانی بود و بول نبود، چون اون وقتی که این زمان به اصطلاح این بول نبود شیء دیگری بود، این نبود دیگه. اون وقتی بود که مثلا آب بود، اون وقتی که دیگر اشیاء بود. شما هیچ زمانی ندارید که این بول بود و بول نبود، برای اینکه بول یه از لوازم ذاتش بولیه. از همون اولین زمان اگر بول بوده بول بوده، اینطور نیست که یک زمانی بول بول نبوده یا یک زمانی خمر خمر نبوده. خمر از همون اولین زمانی که خمر فرض میشه خمره، اینجور نیست که یک زمانی خمر بود و اتصاف به خمریت نداشت.
حالا قبل از عدم خمریت
اگر منظورتون بگید که هیچ غسلی درش لازم نیست، منظورتون اینه که برای این که میدونید یا خمره یا بوله، پس یک بار شستن و شما نمیتونید اصل عدم خمریت رو باید اثر داشته باشه. با اصل عدم خمریت بخواد چی بگید؟ بگید اصلا شستن لازم نیست، این که معلوم العدمه. اگر میخواید بگید که یک بار کافیه، اصل مثبته. اما باید اصل یک اثری داشته باشه که اثرون اثر که معارضه. کلام اینه که این میخواد جاری بشه، یه این اصل عدم خمریت، اثر این اصل عدم خمریت چیه؟ شما میخواید بگید این خمر نیست، یعنی میخواید بگید غسلش لازم نیست، شما یه اثری برش فرض کنید. خورده حد نمی کنید کسی که اینو مثلا حالا خورده حد کرده، یه اثری بلاخت فرض میشه بلاخت برش. خب اگر اثر اون به لحاظ اون اثر، فرض اون اینه که فقط اگر هم خورده طرف، فرض اینه که دیگه فعلا محل ابتلا خوردن نیست، کسی دیگه فقط ملاقاته، به لحاظ ملاقات دیگه اثری نداره. این که اثرش به لحاظ هست، این که محل ابتلا فعلا نیست، یه ملاقاتی با یه مایعی شده دیگه وجود خارجی هم نداره که بخواد اثر شرب خمر رو حد برش مترتب بشه، فقط اثر غسله. کلام اینه که اصل عدم خمریت جاری نیست چون اثری نداره. اصل عدم بولیت، اصل عدم ازلی، اگر قائل به جریان اصل عدم ازلی شدیم، جریان اسم مستثبه اینه که خلاصه این شیء غسلش یک بار کافیه. چون موضوع حکم شرعی به وجوب غسل متعدد ملاقات است با شیئی که بول باشد به نحو ترکیبی، و شیئی ملاقات با نجس چنانچه نجس بول نباشد موضوع حکم به کفایت قصد مرتن واحده. و لذا اگر اصل عدم ازلی قائل شدیم نیازی به اصل استفاد و کلی قسم ثانی نیست، ولی اگر قائل نشدیم کما هو مذهب و جمعه، اونا چه کار باید بکنن؟ اونا فقط استفاد و کلی قسم ثانی دارن. این یکی از آثاری که در ما نحنفی مترتبه داره دیگه، یعنی اتصاب کلی اتصابی نتیجهش وجوب غسل متعددیه، همونی که سید فرموده یجری علیه حکم الاغلب حکم الاشد، تصریح کرده سید به همین فتوا. ولی در تعلیقه مرحوم آقای خوی فرموده نه، یجوز الاکتفاء بالمره. چرا؟ نکتش اینه،
ملاقات نکردن با بود هست جاره کن که این زرف با بود ملاقات نکرده هست نرسی دیگردنی هم نیست
چیش اثر نمونه
انتصام کنم این زرف یه زمانی که با بود ملاقات نکرده بود
میدونم، موضوعتون به نحو ترکیبیه. اتفاقا من همین نکته رو توجه داشتم که ممکنه ما بگیم اتفاق و عدم ملاقات مع البول، ولیکن موضوع در دلیل اینه ملاقات با نجسی باشد با... نه اینکه ملاقات با بول باشد به نحو بسیط. اگر به نحو بسیط بود اتفاق و عدم ملاقات البول جاری میشد، اما موضوع به نحو ترکیبیه ملاقات مع النجس. دلیل اینجوری گفته اذا لاقا شیء مع النجس فان کان ذلك النجس بولا وجب غسله متعددا، یعنی به نحو ترکیبیه نه اینکه ملاقات للبول موضوع حکم به نجاسته. ملاقات مع کون شیء نجسا دو حالت داره، مع کون الملاقات بولا یه حالت، کونی غیر بولن حالت دیگه. من به خصوص این حالت رو من مورد توجه هم بوده که خلاصه این ممکنه شما بگید استفهام عدم ملاقات مع البول، فقط این عنوان ترکیبیه به بیانی که اشاره شد. فرض اینه، حالا دیگه چرا دیگه چراشو برید دیگه، بعد نوبت فقه دیگه بیشتر از این. مورد سوم، یعنی هر موردی از این موارد که گفتیم اسمشه یه مورد ولی متعدد. چون الان تردد بین بونیه و خمریه، بین نجاست غیر ولوغیه و ولوغیه، و حتی تردد بین خمریه و یک متردد دیگری. بنابراین که خمریه غسل 7 بار در انا درش لازمه، یکی از فتاوای در مسئله همینه که اونی که اناء خمر رو یغسل 7 مرات، چون که خیلی رقابت داره خمر با این همه خلاصه توپلعنی که در روایات آمده نجاستش مثلا اینقدر با یه بار شستم پاک بشه که اندامون خودش در بعضی از پس آبار دارن همینه یغسل 7 مرات. به هر حال اینا همه هر کدوم فروض متعدد داره، ولی ما فعلا به عنوان این که هر کدوم یک به عنوان یک مثال حساب میاریم. مورد سومی که باز در کلمات فقها عنوان شده و مطرح شده که اصلش تو کلمات فقها هست، اما با این خصوصیت که من عرض میخوام بکنم شاید به این صورت تو کلام مطرح نباشه، من به این صورت مثمرش مطرح میکنم، ولی اون اصلش هم تو کلمات اشاره میکنم. اونی که تو کلمات اینه که اگر شیئی نجس شده به نجاستی، نمیدانیم این مشتمل بر عینه یا نه، شیئی نجس شده نمیدونیم نجاست با خون، رطوبت خون نجس شده نمیدونیم با رطوبت خون نجس شده، الان خون هم بهش هست، عین دم بهش هست یا نه. سید قدس سر رو در این مسئله فرموده یجوز و اکتفای به غسلش به مقداری که اگر خون نمیداشت پاک میشد، یعنی لازم نیست دیگه دستم بهش بمالید به گونه ای که اگر خون باشه بره، نمیدونید آیا خون داره یا نه، همین که آب بهش بریزید کافیه که اگر خون داشته باشه با آب ریختن پاک نمیشه، نیاز به دلک و از بین بردن به واسطه وسیله صابون اینا داره، خیلی محل اختلاف. لباسیه میدونید نجسه، اون لباس وقتی میندازید تو ماشین لباسشویی به حضرت عباس نجسه، حالا یا از بابی این که خودش نجس بوده یا از بابی که مجاور و متصل با لباسهای نجس دیگر. خب لباس اصلا نجسه، نمیدونید آیا این لباس خونم داره یا نه، که اگر خون داشته باشه به این مقداری که تو ماشین میگرده پاک نمیشه، بلکه نیاز به یک عنایت خاصی داره. این مخصوصا در لباس های به اصطلاح تار خیلی محله. همین عبای سیاه من چه میدونم این الان چند سال من این عبا رو نشستم، یه جای خون بیشتر از شوه کرده ممکن، اما این الان شما میندازید تو ماشین لباس شویی چرکاش حتما میره، نجس به اصطلاح غیر عینی هم داشته باشه حتما زائل میشه، اما اگر دم و نجاست عینیه‌ای بهش باشه حتی اول احتمال این که زائل نشه وجود داره. آیا باید به مقداری شسته بشه و به مقداری تایدو نمیدونم اون شوینده هایی بریدید که اگر عینی درش باشه زائل کنه، یا یجوز الاختفاء به همون مقداری که اگر هیچ خونی هم درش نبود پاک می شد؟ سید فرموده جایز اختفاء به حد اقل شستنی که اگر عین خون بهش نبود پاک می شد. سید این گونه فرموده. برخی از بزرگان در حاشیه عده‌ای با سید مخالفت کردن، گفتن نه اقوا اینه که باید به مقداری شسته بشه که اگر خون درش باشه و عین باشه زائل بشه. متعدد حاشیه زدن، بل یلزم، بل اقوا در قبال سید درستم حاشیه زدن. حالا من نمیخوام وارد اینکه نقطه حاشیه اونا چیه بشن، مرحوم کاشف القطاع یه حاشیه زده فرموده بله باید به مقداری شسته بشه که اگر عین درش هست زائل بشه. چرا؟ فانه من الاستصحاب الکلی القسم الثانی، یا یحتمل انه من استصحاب الکلی القسم الثانی، به این معنا که شما اگر این لباس رو بدون اون شویندگی کامل اکتفا بکنید و با غسل یسیر نمیدونید نجاست زائل شد یا نه، احتمال میدید نجاست باقی باشه، چون نجاست ملاقات بدون عین نجاست حکمیه عبارت این علم، چون یه نجاست به سبب ملاقات دم این نجاست حکمیه، اما نجاست خود عین این دیگه نجاست عینیه نه حکمیه. نمیدونید بعد از آنی که این شستن یسیر و کمی شد نمیدونید نجاست زائل شد یا نه، احتمال میدید نجاست باقی باشه. جامع بین نجاست عینیه و حکمیه اونو شما استصحاب میکنید، کلیه قسم ثانی، جامع بین نجاست حکمیه یعنی ملاقات بدون عین و نجاست عینیه. شما میدونید این چه این لباس قبل از آنی که اینجا قرار بگیره قبل از آنی که شسته بشه نجس بود، یا به نجاست حکمیه که صرف ملاقات با دم بدون تأثر و بدون وجود جرم نجس، این با یه بار شستن با آب سرد پاک میشه و که نه نیاز به دلک و شوینده و تایی هیچی نداره شفته میشه. به شما بگم حالتون این گفتم محل افتراع خودم هم بوده، لباس هایی که خونی بوده یا شبه خونم هست تو ماشین لباس شویی که با آب داغ بخواد بشوره نندازید، چون خون رو تثبیت میکنه، اون آب گرم و داغ خون با یک آب سرد مختصری شفته میشه، اگر با آب داغش اصابت بکنه حداقل رنگ خون بهش تثبیت میشه، اگر جرم باقی نمونه رنگ خون تثبیت میشه. خب میدونم یاد من که میگم یعنی زرارم میرفت به خانومش میگفت که اینجوری گفتن، منمش به شما نمیگم، نه حالا ضمن این که خیال نکنید، نه من خودم گاهی وقتا لباسای خودم رو حداقل آب میکشم وقتایی که خب اونا زحمت کشیدن ماشین شسته، خب فرصت نمی کنن اینا کار دارن، خودم میرم لباسامو آب میکشم، و دیگه بعضی از وقتا که دو هفته سه هفته مجرده مثلا خودم میشورم از اول تا آخر. خب دام بله همینطوره. ما اتفاقا دوره تجردی که محل اطلاعمون باشه این مسائل نگذرونده، چون که من دوره تجردم یه جوری بوده که دیگه همه کارهام انجام میگرفته، ولی الان نه، کارها که تو دوره مجردی نمیگردم حالا انجام میده. روایت داره امیر المؤمنین کان یک نیست، گاهی وقتا تو خونه امیر المؤمنین جارو میفرمود دیگه، وقتی که بزرگان مایی بودن ما کیم که دیگه ما ضبط بشه که حالا. خب البته حدودم محفوظه، روایت داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه شب زفاف فرمودن که خلاصه کارهای بیرون در خونه با شوهر و کارهای خونه با خلاصه زن خونه، ولیکن این معناش این نیست که خلاصه یک حکم ما انزل الله، این برای چرخیدن زندگی بالاخره به صورت طبیعی باید اینجوری، چون که مشکلات بیرون خونه کمتر از مشکلات کارهایی که تو خونه انجام میگیره نیست. خب ولی اون وقتایی که قرار دیره، اون وقتایی که فرصتی هست و فراغی هست، خلاصه مرد حداقل باید اظهار حرفه و اظهار توانایی بکنه که برای حفظ آبروی خودش و طول مدت باشه اشکال نداره. به هر حال این حاشیه بود، اونی که عقب بود این بود که در وانحنفی نجاست مردد بین نجاست حکمیه و عینیه، استصحاب جامع این نجاست منشأ وجوب غسل اشد یا غسل اغلب شویندگی بالاتر. این تو کلام این علم مرحوم کاشف الغطا مطرح شده و آمده، ولی در این حال با اینکه ایشون فرمودین این از استصحاب کلی قسم سالی، این کاشف الغطا از بزرگانه، این از به اصطلاح این اون کاشف الغطا شیخ جعفر نیست، از احفاد اوست، ولی از اوناییه که شنیدم مرحوم آقای قدس سره در تحشیه عروه یکی از حواشی که مورد عنایتش بوده در وقتی مقصد حاشیه بزنه حاشیه ایشون بوده، یه حاشیه بود مورد عنایت ایشون بود حتی تا آخر درده، حاشیه آقای بروجردی بود مرحوم آقای قدس سره خیلی عنایت به حاشیه ایشون داشت. شنیدم در تحشیه عروه مرحوم آقای به حاشیه کاشف الغطا خیلی عنایت داشته، اسمش هم نمیدونم شیخ احمد کاشف الغطا یا شیخ علی کاشف الغطا ظاهرن. خب ولی به نظر من خودم اینو اینجا گفتم و دیگه اگر به همین مقدار میگفتم دیگه تمام شده بود. اینجا از موارد استصحاب کلی قسم ثانی نیست، خوب دقت کنید. حالا عرض میکنم اینجا از موارد استصحاب کلی قسم ثانی نیست که این که میگم توجه بکنید، موارد فراوانی در کلمات ازش تعبیر شده به کلی قسم ثانی در حالی که استصحاب کلی اصلا نیست. یعنی خیال نکنید که بعد استصحاب کلی قسم ثانی هر کی شنید دیگه بره تطبیق کنه، نه، انضباط مواردش. یه نکته رو مرحوم نائب قدس سره در مقام در بحث استصحاب کلی تذکر میده، میگه فرق بین کلی و شخص و بین کلی و فرد مردد، اینا تشخیص این موارد هم نیاز به تبحر داره. شما فقط کلی استصحاب کلی قسم ثانی رو اگر خوندید کافی نیست، باید در حقیقت اون تطبیقاتش رو برای مهارت، چنانکه اصل مثبت، خب اصل مثبت کلیش رو خیلی ها خوندن، خیلی ها خوندنی که مهره فن خیلی وقتا در تطبیقش گیرن، یعنی به خطا میرن، ولی ازا اون تطبیقات نه صرف تطبیق، برای اینکه منقح بشه که کلی یعنی چی. هر گردی گردونی درست استصحاب کلی، اما استصحاب کلی هر کجای تردیدی پیش آمد اونو استصحاب کلی نمیگن. ولی ازا ما در همون مثال اول گفتیم در ملکیت مردد بین لازم و متزلزلی که مثل بیع و هبه است، گفتیم این استصحاب چیه؟ شخص، نه کلی. ولو بعضی ها گفتن کلی، خیلی ها گفتن کلی. مرحوم سید هم در حاشیه مکاسب میگه کلی، ولی اشتباهه، این استصحاب شخصه، همونطوری که خود مرحوم شیخ تشخیص داده. خود شیخ تشخیص داده میگه استفهام شخصه، بعد دیگه علا تقدیر کونی کلی ابن نظر کلی قسم ثانیه و استفهام جاریه. حالا این استفهام اینجا استفهام کلی نیست. چرا استفهام کلی نیست؟ اصلا اینجا استفهام نجاستی که جاری میشه استفهام کلی نیست، چون که در حقیقت شک در صدق غسل. اینجا غسل یعنی چی؟ غسل متقومه به زوال عینه، یعنی اگر عین زائل نشد غسل نشده. غسل یعنی شستن، غسل آبریختن نیست، غسل آبریختن شوینده. ولی زاد زوال عین رکن و متقوم عنوان غسله. شما اگر یک لباسی عین نجس درش موج میزنه، دریا آب بیاد از روش رد شه، این لباس شسته شد؟ شستن امرون صبول ما امرون آخر. شما اگر یه لباسی که خون جرم خون بشه، دریا از این لباس بیاد رد شه، این شسته نشده. شما سر شیری که آب ازش جاریه، اگر یک عین نجسی باشه، دریا آب ازش رد بشه، سر این شیر هنوز شسته نشده. و لذا اینجا شک در غسله، و با شک در غسل خواهده اشتغال دارید، نمیدونید غسل محقق شده یا نه، تا نوبت به استفهام نمیرسه تا استفهام کلی باشه یا شخص. اگر کلی باشه کلی قسم ثانی باشه. اصلا اینجا قاعده اشتغال، مجرای قاعده اشتغال نه استفهام، چون نمیدونم این لباس شسته شد یا نشد، ولی ها مجرای استفهام کلی قسم ثانی اینجا نیست. بله اگر قاعده اشتغال در نظر نگیرید نوبت میرسه به استصحاب، جامع بین اون دو نجاست تاریه، و اگر منتهی به اون شد باز بند به مسئله اصل عدم ازلی میتونه باشه، اگر اون مشکل نباشه، مشکل قضیه عنوان غسل نباشه. بگیم که انهو اطلاق داریم هر لباس، اگر شما بگید در مورد وجود عینم غسل میکنه، لباس باید شسته بشه به اصطلاح چنانچه با عین باشه، علاوه بر شستن باید یه کار دیگه ای هم کرد. خب اونی که ما میدونیم هر لباسی که نجس شده به سبب ملاقات باید شسته بشه، مگر نجاستی که مشتمل بر عینه که علاوه بر شستن یه کار دیگه ای هم میخواد، حالا یا شستن دیگه ای یا دلک. خب میگیم این ملاقات کرده با یه نجسی، نمیدونیم که آیا اون عینی هست یا نه، استفهام میگه عین نیست. هر شیئی که ملاقات کرد با نجسی و مشتمل بر عین نبود، غسل یک بار کافی بود. یعنی استفهام میگه این به اصطلاح عین نداشته، این عین نداشته، پس غسل محقق شده، پس غسل محقق شده. آه من مثبت دیگه، این که عین نداشته پس غسل محقق شده، این دیگه جهل شرعی نمیخواد، این لازمه عقلیه، اگر عین نداره شسته شده. ولی دا این مورد با این مثال با این نحوهی که تو کلمات کلیه قسم ثانی نیست، ولو گفتن کلیه قسم ثانی در این حال نیست.
اینجا
این اون شی باید لطفا این بشه،
ولی وقتی
اون این متصل
نباشه،
نیازی نداره.
چون این متصل نباشه،
یعنی
ملاقات فقط صورت گرفت، ولی ملاقات نشد، نمیدونی مشکل یا نشد.
یعنی قصدی تصور میشه شرعا که نیازی نداره باشه.
بله همینطوره، نه اینکه شرعا، نه اینکه شرعا، یعنی عرفا اگر این عین بهش نباشه غسلش بدون دو مرتبه محقق میشه عرفا. شارع بله گفته که اغسل، اما غسل چه جوری؟ همون غسل عرفی. غسل عرفی در مشتمل بر عین، غسل عرفی به چیه؟ به ازالت العین. نه اینکه شارع حکم به یک قصد شرعی کرده.
قصد
عرفی نجاست به نجاست عینیه به ازالشه، و نجاست حکمیه به مجرد صحب المال. قصد عرفی به اینه.
موضوع
عدم نجاست قصد عرفیه. بله، موضوع حکم شارع، شارع قصد ارسل صوبت، اما قصد عرفی به چیه؟ قصد عرفی در نجاست حکمیه به صحب الماله، و در نجاست عینیه به دلک و مالیدن و نمیدونم تاگ مستمره بر شویندگی کذا زدن، اینا دیگه جهل شرعی نیست.
مثال دوم
رو هم به تروس شد،
مثال دوم
که نام ترمید
نه
از دفاعت اشتغال نه از دفاعت، اونجا اصلا قاعده اشتغال نیاز نبود، اونجا اصلا استثاب کلیه قسم ثانی جاری بود، چون که عینی وجود نداره.
شک
در زوال نجاست، یعنی عرفاً غصب صدق میکنه، منطقه غصب اگر نجاست بولیه باشه دو بار باید شسته بشه،
یک بار شسته شده بعد شک شده که
همین
پاک شده یا نه،
پاک شده یا نه، نه از بابی که آره یه بار شسته شده یا نه، یه بار شسته شد، چون عینی درش نیست. منطقه اگر ملاقات با بول بوده با اینکه یه بار شسته شده در این حال پاک نشده، حکم شارع به قضیه طهارت منوط به اینه که این نجاستی که ملاقات با این کرده خمر باشه یا بول نباشه، چون اینا این بلیزات اون مثال اول با این که مصادیقی داشت همه رو یکی حساب کردم، اما این مثال رو جدا کردم چون یک عنوان دیگه یه هست حواشی
دیگه با این نقطه هم
بعید نیست حواشی ناظره به این نقطه باشن که اصلا غسل مشکوکه، چون صدق غسل مشکوکه و رضا استخاب یه معنا نداره بعد از آنی که صدق مفهوم غسل در فرض احتمال بر این مشکوکه. اونی که این مثال رو کلیه قسم ثانیه حقیقی میکنه چیه؟ این از این مثال من کمک گرفتم برای مثال خودم، چیه؟ مثال حقیقی محل ابتلای خودم یه وقتی بوده، یه صابونیه در دست کافه تو حمامید، شما یه صابونی تعارف بکنه به شما بفرمایید اینو استفاده کنید، صابون خیلی خوبیه، جلوی از ریزش مو هم میکنه کذا میکنه، شما خب لازم نیست که عقب عقب برید که این دست کافه رو میگیرید، این صابونه زیر دوش یه لحظه بگیریدش پاک میشه یا نمیشه؟ خب کلام اینه، صابون مردد بین این که آیا من شحم الخنزیر گفتم محل اعتراض خودم بوده، یا این که نه همون پیهاییه که مال مرغ و همینه که به خوردمون میدن، همین مرغایی که به خوردمون میدن برخی از اون پیهاشو اون به اصطلاح چربیاشو میبرن چنیدم تبدیل به همین صابون ها میکنن، خب او اگر باشه پاک، به اصطلاح شما ظاهر صابون که نجس شد زیرش یه دیگه پاک میشه، ولی اگر صابونی باشه که اصلا این چربیش چربی خوکه یا بالاخره میته علیات غرمی که در اون روایت به اصطلاح استصباح و اینا شیخ اشاره کرده، خلاصه این نجسه یا از میتست یا از خوکه و امثال اینا. شما الان این کرمهایی که از خارج میاد، خب بعد از این کرمها نوشته مشتمل بر چیه شترمرغ، نمیدونم روغن شترمرغ، خیلی هم گرانه، 300 هزار تومان 400 هزار تومان یک کرم چقدری میگن، خلاصه یا حتی حالا این گروناش ارزوناش که دیگه حتما، خب اینا حالا میان در شما اونجا شترمرغ رو تذکیه میکنن روحنشو میکنن توی اینا، حالا خب فرضی من شک دارم این صابون این کرم آیا خلاصه از این نجسه یا نه متنجسه، دست کافر بهش خورده، دست کافر بهش خورده یه ریزه زیرشیر بگیرید پاک میشه، ولی اگر این نجسه با زیرشیر گرفتن که پاک میشه، این میشه کلیه دستانه. یعنی شما نمیدونید این رو اگر زیر دوش الان گرفتید به دست کافر خورده حتما فعلا نجسه، یا از باب نجاست عرضیه همونی که گفته میشه نجاست حکمیه از باب ملاقات با آیت کافر، و ممکنه نجاست ذاتیه داشته باشه، نجاست عینیه. خب نمیدونم با یه بار شستن زیر دوش، یه بار که هیچی دریام روش بیاد رد چه پاک میشه؟ چون اگر عین نجس باشه پاک شدنی نیست دیگه. شما سب و زیر دریا بگیرید، دریا رو خالی کنید روش، پاک میشه؟ خب شما اگر بناست این پیه میته باشه، پیه غیر مزکا باشه، روغن به اصطلاح خنزیر باشه، پاک شدنی نیست. نمیدونید با یک شستن پاک شد یا نه. نجاست مردد است بین نجاست حکمیه و نجاست عینیه. جامع بین این دو نجاست رو بعد از غسل براءً علی عدم جریان استصحاب العدم الازلی کما تقدم. آره من تو دست کافر خیس میدونیم الان نجسه. چرا تموم میشه اگر این نجس عین نجس میشه؟ چی تموم میشه میره؟ نه، مشکل کافر وقتی که این نجاست عرضی باشه، اگر نجاست ذاتی باشه میدونم کلام اینه که آقای من بالفعل نجس این، حالا چه از باب نجاست عرضی شک نمی کنم با چی رد میکنم؟ با قاعده طهارت. فرضن قاعده طهارت در اون جایی که بالفعل نجسه که معنا نداره، شما میدونید در آن نجسه از باب ملاقات با بدن کافر. بله، اگر نجس نشده بالفعل از دست مسلمان بگیرید، بله قاعده طهارت در جاری. و قاعده طهارت که فعلا جاری شد، بعدا اگر نجس شد، همین صابونه افتاد یه جایی که نجسه دیگه، الان نجسه. قاعده طهارت تا قبل خوب بود، حالا بعد از اون قاعده طهارت بعدش دیگه بسون درست نمی کنه. تازه بعد تازه مصیبت شروع میشه. مبتنیه بر اینه که استثناء به کلیه قسم ثانی جاری نشه. والحمدلله رب العالمین. تکلیف نیست، قصد کار اینجا تکلیف نیست. بله، بحث تکلیف نیست اینجا. اینجا که تکلیف آدم شخص یا دو هفته بحث نجاست کفر بسیه.
مال شما اینجا قصد نه شما اینجا قصد نه شما اینجا قصد نه